به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و عزیزان، صدا و تصویر من هست خدمتتون؟ صدا و تصویر من رو دارید؟ بسیار خوب، متشکرم. خیلی ممنون، خیلی متشکر. تبریک عرض می کنم خدمت همه شما آقایان و بانوان، تولد حضرت جواد الائمه سلام الله علیه رو. شب بسیار عزیز و فاخری است که توفیق داریم در شب تولد حضرت امام جواد عزیزمون در همراهی شما عزیزان گفتگوهای وظایف پدری خودمون رو در دهمین نوبت پی بگیریم. آقایان عزیز، بانوان گرامی، مجال زیادی نداریم، بریم سریع سراغ گفتگو و بحث خودمون. یه یادآوری بکنم خدمتتون که بحث ما در باب وظایف پدری، وظایف مستقیم پدری رو داریم دیگه گفتگو میکنیم، یعنی پیوند بین آقا و خانومش به طور در واقع وظیفه های پرانتزی، دیگه تقریبا پروندش رو مدتی است بستیم، الان داریم درباره وظایف مستقیم صحبت میکنیم. نوبت قبل هم یه نکاتی رو گفتیم و یادم نیست که چند تا محور و آیتم موند در نوبت قبل یا همه رو گفتیم و خوندیم و تموم شد. به هر حال که الان عرض کنم خدمتتون که بحث جدیدی رو خدمتتون شروع میکنیم. سه تا وظیفه مهم رو در این نوبت محضر عزیزان عرض میکنم. حالا ببینید در واقع داریم با همدیگه یه جورایی مباحثه میکنیم، و الا خودتون که به لطف خدا پدران عزیزمون استادند و دارن این کارا رو میکنند اتوماتیک و با دقت و شعور و خردشون. بانوان گران ارجمونم که اینا رو میشنوند و به کسانی که باید منتقل کنند منتقل میکنند. حالا داریم با هم مباحثه میکنیم یه خورده این مباحث رو بیشتر. در این نوبت سه تا وظیفه رو به عنوان وظایف پدری مورد بررسی قرار میدیم. اولین یه برگه ای رو هم من خدمتتون ارسال کردم که دانلودش بفرمایید. خیلی متن نداره اما به هر حال یک تابلویی هست که اون چیزایی که من میگم رو اونجا نوشتیم که با هم بتونیم راحت تر بده بستون کنیم، گفتگو کنیم. اولین وظیفه‌ای که درباره‌اش صحبت می‌کنیم اسمش هست وظیفه مبادرت. مبادرت ها، شاید یه خورده جدید باشه واسه عزیزانم که کلمه مبادرت رو به عنوان وظیفه یه کسی دارن میشنون. وظیفته که مبادرت کنی، ببینید یعنی مبادرت رو به عنوان وظیفه داریم بیان می‌کنیم، نه شکل عمل. میدونید حالا وقتی توضیح بدم کاملا براتون شفاف میشه که چرا تو داری مبادرت رو به عنوان یه وظیفه میگی. ما تا حالا تو ذهنمون اینجوری بود که مبادرت رو به عنوان حالت یه عمل، شکل یه عمل، چه میدونم گونگی یه عمل بیان میکردیم. میگفتیم که این کارو که داری انجام میدی با مبادرت انجامش بده. حالا تو اینجا یهو اومدی وسط میدان بحث وظایف پدری یه وظیفه چیدی کاشتی به نام وظیفه مبادرت. توضیح میدم یعنی چی. اولا عزیزان ما باید مبادرت رو معنا کنیم، بدونیم مبادرت یعنی چی، مبادر یعنی کی. بعد که مبادرت معنا شد بعد زین پس مشخص میشه. راستی من یه عذرخواهی فراموش کردم اول جلسه بگم که تغییر دادیم از چهارشنبه به سه شنبه جلسه‌مون رو. احتمالاً یه خورده برنامه‌های عزیزانی که به هر حال 9 جلسه رو ما چهارشنبه ها دور هم بودیم ممکنه به هم زده باشه. عذرخواهی میکنم و ادامه جلسات وظایف پدری که البته خیلی هم به غروبش نمونده انشالله همین سه شنبه ها برگزار خواهیم کرد. شاید هم ساعتش رو یه خورده بعدن دست ببرین توش جا به جاش کنیم و به هر حال روزش همین روز سه شنبه خواهد بود. عرض کنم خدمت شما که بریم سراغ بحث. مبادرت رو تعریف بکنیم. ببینید مبادرت یه تعریف خیلی مهمی داره. مبادرت اگه بخوام بنویسمش، عبارت هست از، مثلا می نویسمش چی؟ چرا اگه بخوام بنویسمش، مبادرت عبارت هست از رسیدگی به موضوع. خب فعلا موضوع شو هر موضوعی، رسیدگی به موضوع و ادای حقوق موضوع در زمان و شرایط کاملا مناسب. این میشه عزیزان معنای مبادرت. مبادرت پس سه تا محور داشت: یک، رسیدگی به موضوع، دو، ادای حقوق موضوع، سه، در زمان و شرایط مناسب. به این میگن مبادرت. یه مثال خیلی واضح بزنم. یه آقایی هست، ایشون یه گلخونه خیلی بزرگی یه جایی داره، متخصص پرورش روز هلندی است. خب یه گلخونه خیلی خوب، روزای هلندی هم عالی پرورش میده و به هر حال روز هلندی داره دیگه واسه خودش. اما ایشون در انتقال روزای هلندی که از گلخونه خودش برداشت میکنه و انتقالش به گلفروشی های شهر، اهل مبادرت نیست. متاسفانه گل خوب پرورش میده وا، اما تو انتقال این گلها به گلخونه ها، به گلفروشی های شهر، اهل مبادرت نیست. یعنی چی؟ مبادرت عبارت بود از رسیدگی به موضوع، ادای حقوق موضوع توی تایم و زمانی که دقیقا تناسب داره. یعنی ببین، تو وقتی این گل روز هلندی رو برداشت کردی، قطع کردی، چیدی، اسمش هر چیه، توی زمان مشخص با یه ماشینی که دمای مشخصی داشته باشه، با یه زمان بندی مشخص و یه شکل حمل مشخص میتونی به گل فروشی ها برسونی. یا من میرم فلان گل فروشی روز هلندی بخرم، چون میگم از فلان گل خونه میاره. وقتی میخرم میگم آقای گل فروش، معذرت میخوام، گلات تازه نیست. میگه بابا همین صبحی دو ساعت قبل از اومدن تو رسیده. میگم معذرت میخوام، این گل برگا یه چیز دیگه میگن، اینا نشون میدن این گل مال 3-4 روز قبله. او قسم، او آیه، او سوگند، او دستبریش، او مصف. من میگم آقا گل برگای چیز دیگه میگن. چرا؟ چون مبادرت انتقال دهنده گل باعث پلاسیدگی، پژمردگی این گل شده. این شد تعریف چی؟ مبادرت. مبادرت کارش ادای حقوق و رسیدگی به موضوعه، اما تو شتاب. ها عزیزان، وقتی شما لغت مبادرت رو توی کتابا جستجو میکنید، یا تو گوگل گوگل میکنید، یا توی نرم افزارهای لغت شناسی میچرخید، به شما دو تا کلمه دیگه هم میاره که ما باید این دو تا کلمه رو دقت کنیم. یعنی چی؟ یه جا میگه مبادرت یعنی مسارعت. ها، شما از مسارعت سرعت متوجه میشید. یه جا میگه مبادرت یعنی تعجیل. خب اینا چه ربطی به هم داره؟ شما میگی مبادرت کن، اما یهو میگه مسارعت یعنی سرعت. چه سرعتی اسمش مبادرته؟ سرعتی که متناسب باشه با حفظ و نگهداری اون موضوع. خواستم یه خود لغت رو براتون باز کرده باشم. حالا که این بحث رو شنفتیم، دین به من و شما می آموزد یکی از وظایف پدر در قبال بچه هاش مبادرته. مبادرت توی این فضا یعنی چی؟ توی این کانتکست بحث ما، توی این اتمسفر، یعنی جناب پدر رسیدگی به بچه هاش بکنه، تو زمان به ادای حقوق بچه هاشو داشته باشه، اما تو زمانی که این تناسبه باشه. یه حرف خیلی واضح بزنم، اگر بنده یه پسری داشتم، یه دختری داشتم که مثلا الان این بچه 16 سالشه، 17 سالشه، 14 سالشه، اما یهو به خودم میام میبینم که وای من فلان کارو تو 7 سالگی او باید میکردم، نکردم، فلان حقی تو 11 سالگی او بوده، من نداشتم فهمی که اون حقو ادا کنم، اینجا دین به من میگه، خب میگم خب نه من تازه الان فهمیدم، من الان تازه فهمیدم باید فلان کارو در قبال دخترم پسرم میکردم، خب الان انجام میدم. حالا که دیر نشده، ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. میگیم نه، ممکنه تو بتونی جبران یه سری از کوتاهیاتو بکنی یا، اما جبران مبادرت دیگه نمیتونی بکنی، مبادرت دیگه از دستت رفت. یه جورایی درستش میکنی، ایشالله جوابم میده، ایشالله کاورم میکنه اون کوتاهی توها، اما مبادرت سر جای خودشه. مبادرت عبارت بود از انجام اون حقوق، ادا و ایفای اون حقوق تو تایم خودش، تو تایم مناسب خودش. حالا بریم سراغ این روایت. من دو تا چیزی فرمایشی ندارید شما، مطلبی تو اینایی که عرض کردم تا اینجا. حالا ببینید این برگه‌ای که در محضرش هستیم، ببینیدش برگه رو. دو تا کلام از لسان مطهر اهل بیت علیهم السلام آوردیم اینجا که یه خورده با هم بخونیمش، تو این موضوع خیلی خیلی پیوند داره. یک کلامی از امام صادق علیه السلام هست که اتفاقا دقیقا همین کلمه مبادرت توش آمده. خب امام صادق علیه السلام به اصحاب، به آقایان اصحاب به خصوص فرمود بادرو احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیهم المرجعتو. حالا کلمه مرجعه معناش یعنی چی و مرجعه شیعه چه فرقی با مرجعه سنی داره و اینجا منظور مرجعه شیعه است یا مرجعه سنی، بحث الان ما نیست. بحث الان ما اینه که امام به اصحاب که باباهای بچه هایی هستن میفرماید باباها بادرو احداثکم به احداث، یعنی بچه هاتون، بچه هایی که سن حدیث دارن، سن کم دارن، یعنی جورایی به تعبیری قبل از این که نوجوانیشون تموم بشه برن تو جوانی، تو یه همچین دوره و سنی مبادرت کنید نسبت به اونها. قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه، قبل از این که یه گروه های انحرافی سبقت بگیرند، پیشی بگیرند، یه صندلی که تو پر نکردی پر کنند. خب من یه سوال کنم عزیزان، واقعش اینه که همینجوری که فرمودید مبادرت میشه بگیم تو موضوعات مختلف وظیفه هر دوست، هم مامان هم بابا، اما تو تربیت دینی بچه ها که بحث امشب ماست، مبادرت بیشتر کار باباست. یعنی بابا باید مبادرت کنه. حتی ببینید عزیزان، ممکنه این مبادرت نسبت به تعبیری تمهیدات و مقدماتی واسه مامان باشه، یعنی مبادرت کنه به مادر که مادر بتونه مادریشو در تربیت دینی بچه‌هاش عمل کنه، انجام بده. بیشتر ناظر به باباست مبادرت. دقت فرمودید نسبت به پدر مبادرت. حالا ببینید دوستان، وقتی ما می‌خوایم مبادرت کنیم، غیر از اینکه باید قطعا دغدغه داشته باشیم، یعنی اگر اون آقای گلفروش، گلکار، گلبان، گلپرور، خب تا گلپروری بلده وا، اصلا دیگه دغد به من چه که حالا گلا رسید به گل فروشی درست، یا من تا اینجای کار اومدم. میدونید مبادرت به نظرم میاد یکی از چیزایی که لازم داره، یه شعور لازم داره که بدونی تا کی مربی هستی. من که یه مدرسه خوب ثبت نامش کردم، ای بابا دیگه خودم رو نمیتونم بکشم که، ای بابا چی کار واسش باید میکردم که نکردم دیگه، پولشو که دادم، سفرشو که بردم. مبادرت میدونید یعنی چی دوستان؟ این دویی که جزو دوهای به تعبیری المپیک هم هست، دوی 4 در 100 متر، خب این دوی 4 در 100 متر یه ویژگی داره. مثلا این دو اینه که نفر اول که میره باید چه میدونم یه چوبی رو، یه چیزی رو به دومی برسونه، دومی باز باید با شتاب بره به سومی برسونه، به چهارمی برسونه. این کار یه فراینده. اگه اولی کم بذاره، دومی بیچاره باید خودش رو بیچاره کنه، کوتاهی قبلی رو ساپورت کنه، کاور کنه. حالا اگه خودش هم دوباره کوتاهی کنه، باز دوتا کوتاهی به کوتاهی به سومی میرسه. ما تو مسیر کار تعلیم و تربیت، برای اینکه بتونیم مبادرت کنیم، اول باید برسم به اینجا که آقا جون تعلیم و تربیت فراینده ها، نمیتونم رخت خواب دراز کنم بگم آخیش تموم شد. آره یه تایمی تموم میشه ها، اونو بعدا یه جایی میرسیم، شاید نمیدونم تو وضع پدری بگیم یا نه، شاید هم نگیم مثلا اینجا رو. اما مادامی که بچه ها در خانه ما هستند و مادامی که بلوغ روانی اونا تمام نشده، من پدر آخیش دیگه من کوله پشتیمو بذارم پایین، دیگه پدری بی پدری نداریم. نه نه بی پدری نداریم، همیشه پدریه. دقت میکنید؟ مادامی که هستم و بچه هام بچه های من هستن تو مقوله تربیت، خب این اگر در جان من پدر قرار بگیره این دغدغه، ببینید من میخوام بگم چطور یه پدر خودش رو مسئول امور تغذیه خانواده میدونه، امور معاش خانواده میدونه. یک پدری که به هر حال اینجور دغدغه ها رو داره، اون میگه خب الحمدلله تا 16 سالگی من امور معاشش رو میگه نه این بچه‌م من همیشه باباشم، خدا بهم سلامتی بده بتونم همیشه اینا رو تر و خوش کنم. چون که این وظیفه رو وظیفه دائم خودش میدونه، مبادرت وظیفه دائم، وظیفه دائم. این پس یه نکته دغدغه مندی، یعنی برای این که من مبادر بشم به بچه هام، یکی از ویژگی هاش اینه که من این دغدغه ها رو داشته باشم. خب ویژگی دوم یه خورده خلوت کردن سر، سرم رو باید خلوت کنم، انباری های وجودم رو باید بریزم بیرون. این خلوت کردن سر، این ریختن انباری ها شرط مبادرته. ببین آخه من وقتی کولم زیادی شلوغ باشه، همه چی توش ریخته باشم، چمدونم پر پر باشه، وقتم رو کامل با چیزای مختلف پر کرده باشم، خب اصلا دیگه تازه بخوام هم مبادرت کنم نمیتونم مبادرت کنم. پس اینم یک دکته، یعنی چیدمان و مهندسی زندگی به لحاظ اوقات. سه، چیدمان و مهندسی زندگی به لحاظ درگیری های فکری. اینا مقدمات مبادرت ها. پس یک، تا اینجا دغدغه اصلش رو داشته باشم. دو، مهندسی زمان داشته باشم. سه، مهندسی فکر و اندیشه. یعنی یک کسی زمان داره اما چون در تفکرش این مبادرت اولویت نیست، به کارهای دیگه میپردازه، به امور دیگه میپردازه. حالا این امور میتونه اموری باشه که مثلا با دوستانش صرف میکنه، با فامیل صرف میکنه، به تفریح صرف میکنه، ممکنه نه اتفاقا تو خونه است اما نزاع داره، درگیری داره، مشاقبات داره، جنجالها داره، حالا با خانومش، با دوستانش، با فکش، با فامیلش، با همسایش، با هر چی. یعنی اصلا این آدم به تعبیر نمیخوام میگم بهونه پیدا میکنه که یک جنگی نزاعی درست کنه و بعد درگیر بشه و مشغول این بازی بشه، نه این رو نمیخوام بگم که بهونه پیدا میکنه، میخوام بگم بهونه پیدا نمیکنه که درگیری ها و نزاع ها رو خاموش کنه. اینو حداقل میتونم بگم، چون آدمی که اهل مبادرته میگه که آقا اصلا من دنبال بهونه میگردم آتیش خاموش کنم، من دنبال بهونه میگردم پرونده های مفتوحه رو مختومه کنم. چرا؟ چون میخوام مبادرت به بچه هام بکنم دیگه. یه مثال براتون بزنم، مثال خیلی واضح. ببینید کسی نقل میکرد، میگفت که یه صبح کنکوری بود، کلی ما تو سال برنامه ریزی کرده بودیم، من و مامان بابا، که بالاخره درس بخونم و شرایط رو استیبل کنن که من کارامو بکنم. خلاصه خب اون روز کنکورم مثلا حوزه امتحانی من فلانجا، بابا گفت من تو رو میبرم. خب گفتیم باشه دیگه، بالاخره یک سال تمام تلاش امروز قرار خودش رو نشان بدهد در این کنکور. ها بعد گفت سوار ماشین هم شدیم، پدرم استارت کرد و شروع کردیم به حرکت، و یکی دو تا خیابان که رفتیم یک میدانی بود که در این میدان که آمدیم بپیچیم دیگری هم آمد بپیچه، بالاخره یک استدام و استکاک و تصادفکی هم کردیم. و بابای منم بالاخره آدمی بود که تو تصادف‌ها بالاخره همونطور که می آمدن پایین، کت شریف رو که همیشه در می آوردند و بالاخره اولین سوال رو هم از بینایی طرف می کردند و اما یهو این دفعه که تصادفی صورت گرفت و همیشه هم غالبا حق به جانب بابام بود، اینجا اتفاقا به جانب اون بود، ببخشید به جانب بابام نبود، اینجا به جانب بابام بود، یعنی اون اتفاقی به ما زده بود. گفت پدرم اصلا پیاده نشد، کنارش رد شد، شیشه ماشین رو کشید پایین، گفت فدای سرت، خودت که خوبی ایشالله، خدا حافظ، رفت. گفت من بعدا از بابا پرسیدم که بابا چرا این دفعه وای نایستادی و مثل همیشه نبودی؟ گفت عزیزم یه مسئله مهمتر از رسیدگی به ماشینم پیش اومده بود، اونم یه سال زحمت تو بود، یه سال جون کندن تو بود، یه سال خونده دل خوردن من و مامانت بود. ما به این میگیم مبادرت. یعنی اینجا این آقا هر کاری میکرد اسمش مبادرت نبود، درسته؟ حتی اگر میامد پایین و اعاده حقوق خودش میکرد، استیفای حقوق میکرد، بازم باخته بود، مبادرت نکرده بود. این مثال رو ببرید توی فضاهای زندگیمون خیلی جواب میده. یکی از معانی مبادرت مهندسی ذهنیت های ماست، یعنی مشغولیت هامو مهندسی کنم که وقتی مهندسی میکنم مبادرت به بچم سر جای خودش قرار بگیره. تو این اوضاع احوال بلبشوی جامعه به لحاظ اقتصادی من یک نکته بگم. گاهی اوقات این بحثو که میکنم یه کسی میگه که ای آقا مثلا فلان شخص داره اینقدر کار میکنه، فلان پدر عزیز، که بتونه تأمین معاش خانوادش بکنه، از جای خوش صدا در میاد مثلا وظایف پدری برگزار میکنی، که خب منم موافقم، راست میگه، یعنی میبینیم جامعه رو و وضع اقتصادی مردم رو و مشکلاتی که جامعه و مردمان ما توی این که جای تردید نداره و اگر کسی نبینه قطعا مشکل بینایی داره، قطعا مشکل بینایی داره، و خدا به حق جواد الائمه سلام الله علیه این مشاکل و مسائل رو رفع بکنه، کم بکنه، تسهیل بکنه برای مردمان جامعه ما. اما این نکته بگم، میخوام عرض کنم ببینید چطور اون پدر عزیز داره خودش رو به آب و آتش میزنه، به تعبیر خودت دو شیفت کار کنه که تعمیر معاش خانواده بکنه، درسته؟ یعنی این پدر عزیز میگه من محور تأمین مایحتاج خانه هستم، شده دو برابر کار کنم، کار میکنم، خدا بهم سلامتی داده. خب پس این پدر مبادرت میفهمه، درسته؟ حالا اگر شما به این پدر گفتید که حالا خدای نکرده زبونم لال انشاءالله خدا برای احد نیاره، گفتید که فلانی امروز بچت فلان چه میدونم آزمایش مهم باید انجام بده، فلان MRI سخت رو باید انجام بده، احتمال مثلا فلان بیماری در این بچه هست، این همون پدر میگه اینجا وظیفه من اینه که 2 ساعت زودتر بیام خونه، حتی 1 شیفت کمتر برم سر کار، برسم به رفع نگرانی اون بچه، کنارش باشم بهتر از اینه که بیرون باشم، یعنی همراهی و همدلی با این بچه میکنه. سوال اینجا وقتی همراهی میکنه به لحاظ ظاهر مگر از اون کاروبارش نزده؟ چرا زده؟ به لحاظ ظاهر مگر چه میدونم اینقدر تومن در ماه کم نشده؟ کم شده. پس چرا این کارو میکنی؟ میگه یک مبادرت دیگری برام به وجود اومده که الان من باید تو اون پستم هم باشم. یه حرف مهم میخوام بزنم، این حرف مهم جزء اعتقادات ماست. اگر پدر عزیزی یکی از مبادرتاش و مبادرت تربیتیش قرار بده، رسیدگی به بچه هاش قرار بده، حالا چه اون تایمی که خونه است، حتی کم کردن از برخی از دویدن ها و رسیدگی به بچه ها، جز اعتقادات ما اینه، خدای متعال برکت بیشتری به ما میده. اگر من پدر گمان کنم من فقط باید بدوم تأمین مایحتاج خانواده بکنم، بقیه امور وظیفه من نیست و مهم نیست، میبینم میدوم اما خیلی از چاله چوله ها پر نمیشه. اما اگر بر اساس نظام تکوین خدا من مبادرت های پدری خودم رو انجام بدم، میبینید که حتی برکاتی که خدای متعال عنایت میکنه باز بیشتره. این یه جواب. جواب دوم، ببینید اگر من به خاطر عدم مبادرتم تو امور دیگه مثل تربیت بچه هام کم میذارم اونجا بچه هام نقصی پیدا میکنن، کاستی پیدا میکنن که باز من باید درم اونا رو با یک کسی، با یک پولی، با یک مدرسهی، با یک فردی، با یک محلی جبران کنم، پس باز داره آسیب به امور مالی این ورم میرسه. یعنی این خلاها و کاستی ها رو اگه من پر میکردم، جلوی این نشتی ها رو میگرفتم، باز به لحاظ اقتصادی و سرمایه گذاری و هر چی اسمشو میخواید بذارید، باز دستم جلو و باز پیش بودم. از هر طرف که نگاه میکنیم، چون پاسخگوی به خدای متعال هستم، مبادرت تربیتی برای بچه هامون جزو امور اصلی است. خب عرض کنم خدمتتون که این کلام دوم رو هم بخونیم عزیزان، از وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. کلام دومی که میخواییم بخونیم، کلام دوم جمله بسیار مهم و بلندی است، بسیار جمله بلندی است. از زوایای مختلفی به این جمله میشه توجه کرد. منم توفیق داشتم جاهای مختلفی این کلام آقا رو مطرح کردم، دربارش قدری حرف زدم. این کلام آقا اینه، میفرماید و انما قلب الحدث کالارض الخالیه. اول آقا یک تعریفی میکنه، ببین قلب بچه مثل یه زمین خالی است. زمین خالی یعنی چی؟ یعنی هیچ کشاورزی آنجا هیچ گونه بذری نکاشته است. معنای دوم زمین خالی یعنی چی؟ هر کشاورزی با هر بذری در این زمین فعالیت بکند برداشت خواهد کرد. زمین خالی یعنی چی؟ زمین خالی یعنی بسم الله شروع کن. انما قلب الحدث کالارض الخالیه. قلب بچه، حدث یعنی بچه، کودک، مثل یه زمین خالیه. حالا ما الغی فیها من شیء قبلته، هر چی توش القا کنید بگید بکاری، هر چی توش بکاری قبلت ها قبولش میکنه ها، میپذیره ها، شکل میگیره ها، اثر میگیره ها. از این کلام شما چی استفاده میکنید؟ استفادهش بعدش آمده. این کلام رو آقا امیرالمومنین دارن به امام مجتبی میفرماین، حضرت مجتبی سلام الله علیه. حضرت بعد از اینکه این جمله رو میگویند، میفرمایند به پسرشون، میفرمایند فبادر تو کبل ادب قبل ان یقسو قلبک. من مبادرت کردم به تربیت تو و تأدیب تو قبل ان یقسو قلبک. خواهش میکنم عزیزان اینو ترجمه کنن، قبل ان یقسو قلبک، قبل از اینکه چی قلبت چی بشه. ترجمه میکنید؟ خواهش میکنم بنویسید برامون ترجمهش چی میشه، لطف میفرمایید. قبل ان یقسو و قلبک یعنی چی؟ قساوت بگیرد دیگه چی؟ ببینید قساوت بگیرد دیگه چی؟ دیگه چی؟ قساوت فارسی نیست. ما میگیم عجب هزار قسی القلبی. ببین مثلا چجوری لونه مورچه ها رو خراب کرد. قسی القلب یعنی شقاوت. این نیست اینجا معناش، این نیست اینجا معناش. قساوت، آها، سخت بشه یعنی چی؟ سخت یعنی چی؟ از اینجا منظور امیرالمومنین با جمله قبلیه میکسش کنید، زنگار دیگه چی؟ دیگه چی؟ دنبال کلمه دیگه هم هر شنوی نداشته باشی وای صدای رضایی. آها، شکل بگیره. یقسو قلب که قساوت القلب در مقابل رقت القلب. اینجا خونسا اصلا معنا کنید. خب یه قلب رقیق یعنی یه قلبی که شکلی نداره، یه قلب قسی. حالا قلبم که میگم این طفلی پمپاژره نیستا، ایشون نیست که باتری میخوره و چه میدونم آنجیو میشه و استوب میکنه و کم میزنه و ایشون نیستن. قلب یعنی جان من و شما، روح من و شما، وجود من و شما، جان جانان بهش میگن، او ایشونن ها. یعنی ببین قبل از این که جان و روحت شکل بگیره، حالا این شکلو کی داده من چه میدونم، این شکلو از کجا گرفتی من چه میدونم، این شکلو از کجا آوردی من چه میدونم، من علی که پدر تو هستم، سلام خدا بر پدر و پسر صلوات الله علی، من فبادر تو کبل ادب. چرا؟ چون امام صادق هم به ما آمود قلب بچه مثل زمین خالی است دیگه. حالا آقایان عزیز، بانوان گرامی، این حدیث رو واسه چی خوندیم؟ واسه این که مبادرت عبارت بود از رسیدگی به یه موضوع، خب دو، ادای حقوق اون موضوع، سه، توی زمان مناسب. توی زمان مناسب. حالا شما رو به خدای مثال من توجه کنید، اگه دیدید یهو یک کشاورزی ها چه میدونم با کلی سبدای خوشگل، کوله های خوشگل، هر چیز خوشگل به دوش اومده، اینجوری خوشحال و بشکن زنان، به به جناب فارمر چقدر اینجا شما امروز خوشحالی، میگه که کلی بذرای مختلف آوردم، بذرای ایتس اواو، واسه این زمینه میخوام بکارمش، آب خوب هست، هوا که خوب هست، فصل کاشتن که هست، بذرای منم که عالیه. میگیم که راست میگی یا، اما یه اشکال مهم وجود داره، آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا دیر اومدی عزیز من؟ ببین زمینه رو توش هندونه کاشتن، هندونه کاشتن بنده خدا، چغندر کاشتن بنده خدا، چغندر کاشتن. بله من مشکلی با چغندر ندارم، یعنی مثال دارم کلی میزنم، میخوایم بگیم قبل از کاشت چغندر باید بذراتو میآوردی بنده خدا؟ نیست. صدا قطع شد، صدا قطع شد، صدا و تصویر همه با هم قطع شد، اینشون هم بالا هم که میگن ارتباط با سرورم قطع شد. یه لحظه برم بیرون بیام که یه لحظه ببخشید که ببینیم چه اتفاقی افتاده. عرض کنم خدمتتون که من حالا حرف میزنم به این امید که شاید یک سوسوی اینترنتی در یکی از این روستاها و قرایی که دوستان هستند باشد و کسی میشنود حرف ما رو، احتمالاً تا برسیم به کل کار. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خب دوباره برگشتیم الحمدلله، معذرت میخوام که این گونه شد. بعد نمیدونم که تا کجای عرایزم رو شنفتید، داشتم درباره بحث شیرین چغندر صحبت میکردم، اینو عرض کردم که آها اینجا از اینجا بگم. ببینید عرض کردم که اگر یک کشاورزی بهترین بذرها رو هم همراه خودش آورده باشه اما دیر سر زمین رسیده باشه، قبل از او کسان دیگری کاشته باشند محصولاتی رو، دیگه اصلا به درد نمیخوره. سوال، بذرای این کشاورز بده؟ نه والا. نیتش نیت بدیه؟ نه ابدا. چه میدونم الان آب خوبی نیست، هوا، همه چی خوبه، یه اشکال داره، مبادرت نداره این آقای کشاورز، دیر آمدی عزیز من، کاشتن قبل از تو. نمیگیم هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ کاری نیست، چرا میشه خیلی کارا کرد، اما اگه زودتر میومدی خیلی فضا فرق میکرد، زودتر میدونستی، زودتر میرسیدی. دیدی مثلا میگن که آره آوردیش بیمارستان اما کاش یه 10 دقیقه زودتر میرسید، مثلا خیلی فرق میکرد. این اتفاقات توی مباحث اورژانسی و فورسی و پزشکی و طب و اینا زیاد میفته، هممون تجربه داریم. حالا ببینید قصه تربیت هم هست، همین فضاست. مبادرت، مبادرت. خیلی خوب، دیگه این مبادرت رو من نگهش میدارم تا این وقت باقی موندم اونو به کارهای دیگه باید برسیم. اون دو تا بحثم باید اشاره کنم که برسیم به یک نتیجه انشالله. از دیگر وظایفی که جزء وظایف پدری به شمار میاد، دیگه این مبادرت بذاره کنار، تمام شد، بیایم بحث بعدی. از مباحث دیگری که جزء وظایف پدری به شمار میره و بسیار هم مهمه عزیزان، اسمش هست وظیفه امر به معروف و نهی از منکر پدر. این بسیار مهمه، چون ما این منشوری که بر اساسش داریم کار میکنیم و تکیه میکنیم و بحث میکنیم، متن کتاب و سنته، یعنی میخواییم ببینیم خدا وظایف پدر رو چی شمرده. وقتی میشمریم یکی از وظایف اینه. اینو هم جالبه به شما بگم، این وظیفه به طور خاص تأکید برای پدران هم شده، یعنی گویی بر اساس نگاه شارع پدره که مسئول نهی از منکر بچه هاشه، امر به معروف بچه هاشه. یا دست کم بگید نقش پدر نقش مهمتر و پررنگتری هست. میدونید یعنی چی؟ اولا خب ما تو بحث محبوبیت که مفصل با هم صحبت کردیم، مقبولیت با هم مفصل نوبت های قبل صحبت کردیم. حالا یه پدر نباید و نمیتونه نسبت به رفتار بچه هاش در زندگی منفعل باشه. منفعل یعنی چی؟ یعنی واسهش مهم نباشه. پدر نیست اگه اینجوری باشه ها. اگر کسی براش نوع رفتار بچه هاش، چه خوبش چه بدش، مهم نباشه، او اوصاف پدریش بسیار ضعیفه و وقتی نداره این وصفو تو وظیفه هاش هم قطعا لنگی و مشکلی جدی داره دیگه. یکی از اون بحث ها اینه، آره به تعبیر ایشان بی تفاوت نبودن. بی تفاوت نبودن ببینید یعنی باید فاعل باشه، فاعل در مقابل منفعل. منفعل واسه شما مهم نیست، منفعل آتیش گرفته، ایشون منفعله. دقت میکنید؟ چه میدونم طرف یه کار خوب کرده، منفعله. خب عزیزم یه جا باید تشویق میکردی، یه جا باید مراقبت میکردی، یه جا باید خاموش میکردی، یه جا باید جیغ میزدی. منفعل نباید باشم. پدر که مترسک نیست، خدای نکرده. باز ببینید ممکنه من بگم که او من امر و معروف باید بکنم، خب من که قضاشو دادم که. وقتی من یادتون باشه روز اولی که با هم، شب اولی که وظیفه پدری آغاز کردیم، همونجا گفتیم که وظیفه پدری بعد از اینه که من اصلا بدونم وظایفم چیه، یعنی اصلا شرح وظایفم چیاست، اینم هست، حالا بسم الله عملم میکنم نسبت بهش. اصلا من باید بدونم شرح وظایفم چیه. تو شرح وظایف میرسیم به اینجا که از وظایف جناب پدر توجه به معروف و منکر خانوادش. خب الان بحث من امر و معروف از منکر نیست، بحث مفصلیه. خیلی هم خیلی از افراد ممکنه الان ذهنشون خیلی راهوار با این بحث نباشه و تا میگی نهی از منکر هزار جور مثالهای مختلف تو ذهنشون میاد و دلخوری دارن و از این ور و اون ور، اصلا بحث رو قاطی پاتی میکنیم اینجا. نه، نهی از منکر یعنی اگر فرزند من منکر تربیتی انجام داد، من منفعل نیستم، او را نهی میکنم. نهیم داد نبودا، نهیم دنبالش با کمربند بیفتم نبودا. نهی متده، نهی اسلوب داره، نهی روشه. شاید باور بفرمایید، باور بفرمایید، حداقل 5 جلسه باید بشینیم حرف بزنیم شیوه های متفاوت نهی منکر بابا مر بچه ها را. درسته؟ و فکرم نمی کنم توی این شیوه ها ما به جیغ بنفش و غیر بنفش اصلا برسیم. مثلا نهی منکر جیغ نمی خواد آقا جون، کار اسلوبه. من 100 جا بنویسم که فلان کار را نکنید یا نمیدونم این گونه، این که نهی از منکر نیست عزیز من. که نهی از منکر اولین کار بلدی میخواد. مثلا تو این کاره ای عزیز من، این رو یاد بگیر. ببین یه بار منکر، اولا منکر چیه، گریدش چیه، چی منکر رو مشخص میکنه. میدونید من چند تا مثال منکر براتون بزنم دوستان. ببینید من اینو خودم زیاد دارم ها، یعنی پدر و مادرایی که میان به من مراجعه میکنن میگن آقا بچه‌مون نماز نمیخونه، تو نگاه دین منکر دیگه، من چی کارش کنم؟ مثلا میگم که خب چند وقت نماز نمیخونه؟ میگه یه 2 سالی میشه. میگم که چی کار کردی تو این 2 سال بابا جون؟ میگه که راستش اوایل که سعی میکردم که به روی خودم نیارم، بعد دیدم که خود همین داره بدتر میشه، الان 1 سال یه باش حرف نمیزنم، اصلا 1 سال اصلا باش قطع کردم رابطمو. بعد میگم که خب چرا قطع کردی قربونت برم؟ میگه که چون نهی از منکر خواستم بکنم دیگه. ببین میدونه که باید منفعل نباشه ها، اما بلد نیست چجوری منکر رو رفع کنه. بچه من فلان کار رو میکنه، بچه من فلان کاری که باید بکنه نمیکنه، اینا منکره دیگه. بچه من فحش میده، بچه من دست بزن داره، بچه من همکلاسیاشو میزنه، بچه من به مامانش بیادبی میکنه، اینا منکره. این تا میگی منکرات دقت میکنید، گشت و مشت و اینا نیاد تو ذهنمون. منکرات تربیتی تو خونه معلومه چی به چیه. پدر تو نهی از منکر باید بدانی و در این امور فاعل باشی. از اون ور امر به معروف، یه معروفای تربیتی هست. الان ببینید بحث ما این نیست که این معروفا چیه، ما داریم وظایف پدری رو میگیم، بحث ما نهی از منکر چیست نیست، معروفا چیست نیست، کلیت رو حالا داریم بحث میکنیم با هم دیگه. حالا اگر من پدر امروز امشب فهمیدم من مسئول نهی از منکر خانوادم هستم، حالا تازه حواسم جمع میشه که منکری تو خونم داره انجام میشه یا نه. اگه انجام میشه کی داره انجام میده، سن او چیست، نوع نهی او چگونه است، من چی کار باید بکنم باید او رو نهی بکنم، آیا اصلا تنبیه اینجا جایی داره، تذکر جاش کجاست. اینا خیلی بحث مهمی عزیزانا. مثلا من این مثال براتون بزنم، تا یه دوره ای از سن بچه ها ما تو نهی از منکر بچه ها فقط باید تذکر بدیم، میگیم که خب بابا اینو من 100 بار گفتم، 101 بار بگو. یه دوره سنی هست، فقط میخوام درگیر کنم ذهن شما رو که پدر جان فقط اینجا باید تذکر بدی. من اصلا فکر تذکر جواب نمیده، بابا تذکر بدی. این تذکر تو نهی از منکره، دقت میکنید؟ این تذکر تو ناهی از منکر بودنه. اما توی دوره سنی میتونه متفاوت باشه، متفاوت باشه و امثالهم امثالهم. خیلی خوب، پس یکی از بحث ها هم اینه که جناب پدر نهی از منکر رو باید و امر معروف رو جز وظایف خودش بدونه. من با این حرف دارم یه حرف تلخ میزنم، خب حرف تلخم اینه، اگه توی خونه ای بچه ها منکر انجام بدن، اولین بچه هان اولین کسی که پیش خدا مسئوله کیه؟ جوابش واضحه، همونی که مسئول نهی از منکر بود. بازم میگم عزیزانی که جدیدتر تشریف آوردن، احیانا نهی از منکر روش ها و روش های مختلف داره ها، گفتن لزوما نیست. پس ما یکی از نکاتی که باید بهش توجه کنیم اینه که مسئولیم در برابر منکرهای بچه هامون. اگر بچه من حالا این منکر میتونه توی سطوح و لول مختلفی باشه دیگه، منکر عقائدی گاهی اوقات هست که بدترین منکره، منکر اخلاقی هست، منکر احکامی هست، منکر آدابی هست، منکر روشی در تربیت هست، تو تمام اینا پدر مسئول رفع منکراته. حالا یه جای پدر نمیدونه چیه، خب باشه راه به وجود بیار، آدم پیدا کن، مشورت کن، ببرش پیش اون آدم. وقتی میگیم نهی از منکر، نه اینکه همه چی رو باید خودت حل کنی. خب توان من محدودم، بلد نیستم، من این کارم، اما نهی از منکر به عهده منه، من وقت میذارم، من شرایط درست میکنم، من بسترسازی میکنم، من آدم توانا پیدا میکنم، من بچه‌مو پیش اون میبرم، من اونو خونم پیش بچه‌م میارم. یعنی به شکلای مختلفی من تلاشم و برای نهی از منکر میکنم. این بسیار موضوع مهمی است، بسیار موضوع مهمی هست که منفعل نبودن شاید پیام اصلیش. وظیفه سوم بگیم، وظیفه سوم عنوان و تیتری که اینجا گذاشتیم اینه: آگاهانیدن فرزندان نسبت به مسائل مربوط به بلوغشون بر عهده پدر. پدر مسئول آگاهی بخشی به بچه هاش در حوزه مسائل بلوغ. این بلوغی هم که الان داریم اینجا صحبت میکنیم توی اون دسته های چندگانه بلوغ که گاهی اوقات از من شنیدید که این بلوغ ها تقسیماتی دارن، مثلا مثل بلوغ فرد بفرمایید که جسمی، بلوغ فقهی، بلوغ جنسی، بلوغ روانی و بلوغ اجتماعی، مرادم توی این بحث بلوغ سومه. بلوغ سومه. پدر مسئول آگاهی بخشی به بچه هاست در موضوع بلوغ، حالا چه به طور مستقیم با پسرش، چه به طور غیر مستقیم از طریق مادر با دخترش. این بسیار موضوع مهمی است. یعنی اگر یه فرزندی در دوره‌های متناسب سنیش باید در این حوزه انسان فهیمی باشه نیست. یه نکته مهم به شما بگم، ببینید گاهی اوقات، حالا من چون خیلی معلمی کردم و به این توفیق از جانب خداوند زیاد موفق بودم، مثلا بچه های راهنمایی، فرض به راهنمایی های اون موقع پای اوایل متوسطه یک، خب که ذهنشون درگیر همین مباحث و این مسائله، چه بسیار مواردی داشتیم سوالاتی، ابهاماتی برای بچه ها بوده، جواباشو چون بابا نداده بهشون، رفتن از جاهای دیگه پیدا کنن آسیب خوردن. یعنی یا جواب غلط گرفتن، دقت فرمودید، یا جواب گرفتن اما جواب هزینه داشته و این هزینه های سنگینی بوده، دنبال آگاهی هم بودن، رفع کنجکاویشون بوده، سوال داشتن، ابهام داشتن، پدر کار خودشو نکرده. حالا باز اینجا به دو روش، اگر بعد یک تذکر خیلی خیلی دوستانه بدم اینجا، اینجاها گاهی اوقات برخی از پدرها یه رفتار عجیبی مرتکب میشن، رفتار عجیبیه والا. یعنی ببینید چقدر ما به شکلای مختلفی آسیب میخوریم. میگیم که بابا جون چرا نشستی با پسرت توی این موضوع حرف بزنی؟ گلم چرا نشستی با پسرت توی این موضوع تبادل کنی؟ چرا یه کتاب خوب نشستی واسش بخونی؟ چرا نبردیش پیش یه کسی که بلد این کاره واسش توضیحات خوبی بده؟ چرا خودت ذهنشو پر نکردی از این حرفا؟ میگه که آخه میدونی چیه، روم نشد، گفتم که حیا بالاخره کجا رفته، حیا باید داشته باشیم دیگه آقا، حیا بین پدر و پسر حیا از بین بره ببینید چه بلایی سرمون داره میاد. یعنی من به نام حیا دارم بی حیایی میکنم. اصلا حیا چی بود عزیز من؟ حیا رو خود خدا مشخص میکنه دیگه. حیا یه بار حیای احمقانه است، حیای حمق بهش میگن، یه جا حیای عاقلانه است، حیای عقل بهش میگن، یه جایی که نباید حیا میکردم حیا کردم، این حیای احمقانه است. اصلا کی گفت اینجا تو باید حیا کنی؟ خود دین فرض داده تو بهش آگاهی ببخش عزیز من. جناب پدر، پدری کن اینجا. خب من پدری کردم، کفش اندازه پاش خریدم، اون یه بحثه، دست درد نکنه. خب مگه نبردمش کوه با هم برف بازی کردیم؟ راست میگی، اما پدری فرایند بود، تو هر جایی حقی که اونجا لازم داشته رو باید میدادی. چطور بردیش پزشک، داروهاشو گرفتی، اون حقه بود، اینجا هم این حقه. بحث آگاهانیدن مخاطب در موضوع مربوط به بلوغ یکی از وظایف مهم پدران هست. حالا درود بر یه پدر عزیزی که میگه که من آس احساس میکنم که بچم پسرم داره به یه سنینی نزدیک میشه که باید بحثای بلوغ رو بشنوه. بهترین کسی هم که باید بهش بگه کیه؟ جناب پدر. من پدر میرم مطالعه میکنم، سیدی گوش میکنم، کلاس میرم، خودم میرم مشاوره یاد میگیرم، خودم تنظیم میکنم چی بگم، از کجا بگم، خودم حرفمو با یه آدم این کار چک میکنم. یعنی پشت صحنه این بابا داره دوپینگای علمی آگاهی میکنه که وقتی نشست جلسات مختلفی با بچهش توی این موضوع صحبت کرد، حرف واسه گفتن داشته باشه، بلد این کار باشه. و اینها اسمش هست وظایف پدری. وقتمون تموم شد، حرفمون هم تموم شد. امیدوارم که خدای متعال به حق جواد الائمه سلام الله علیه دین و دنیای همه تونو و هممون رو آبادان قرار بده و انشالله که بر انجام وظایفمون موفق باشیم و در انجام وظایفمون موفق باشیم و انشالله پدریمون، مادریمون، پسریمون، دختریمون، عروسیمون، دومادیمون، هر پستی که داریم پستی باشه که ما انسانهای فاعل آگاهی در اونها باشیم. از توجه شما بسیار بسیار متشکر هستم، از صبوریتون هم همینطور. انشالله در نشستهای بعد بحث رو با هم ادامه خواهیم داد. موفق و پیروز باشید. در پناه خدا. خدا نگهدارتون.